ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز دوشنبه 13 آبان 1398 خورشیدی برابر با 4 نوامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به شما خوش آمد میگم. امیدوارم که تا این لحظه شب و روز خوبی رو در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. در نیم ساعت آینده با آخرین گزارش‌ها و خبرهای از ایران و جهان با شما خواهیم بود. اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم سپیده. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در پی تیراندازی نیروهای امنیتی عراق در روز دوشنبه 5 تن از معترضان در بغداد کشته شدند. گزارش ها حاکی است در جریان درگیری های روز دوشنبه علاوه بر شنیده شدن صدای تیراندازی، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به ماشین آبپاش متوسل شده و تظاهر کنندگان نیز به سوی نیروهای امنیتی سنگ و نارنجک پرتاب کردند. شب گذشته نیز در پی تجمع خشونتبار در اطراف کنسولگری ایران در کربلا 3 نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در تأسیسات نطنز از زنجیره 30 تایی سانتریفیوژهای IR6 به شکل نمادین رونمایی کرد.
ما این چالش رو حتما به نمایش بگذاریم که توان بالقوه جمهوری اسلامی و اراده جمهوری اسلامی آنچنان هست که اراده بکنه به فوریت آنها را عملیاتی میکنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حدود 1 ماه پیش وعده داده بود این سانتریفیوژهای پیشرفته به عنوان بخشی از گام‌های ایران در کاهش تعهداتش راه‌اندازی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت امسال در 3 مرحله با گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز دوشنبه به خبرنگاران گفت حسن روحانی در زمان مقرر گام 4 ایران در کاهش تعهداتش در برجام را اعلام خواهد کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید سانتریفیوژهای پیشرفته ایران کل توافق اتمی یا همان برجام را در معرض خطر قرار میدهد. وزیر خارجه آلمان که در بوداپست سخن میگفت ایران را به عدم پایبندی کامل به برجام متهم کرده و آن را غیر قابل قبول خواند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ساخت سانتریفیوژ پیشرفته IR9 و استفاده از 60 دستگاه IR6 برای غنی سازی خبر داد. در واکنش به این اقدامات تهران در کاهش تعهداتش در برجام، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت این نهاد منتظر ارزیابی آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه این اقدامات ایران خواهد ماند. تهران میگوید پس از خروج آمریکا از برجام و بهره مند نشدن از منافع اقتصادی این توافق، به برخی تعهداتش در این توافق پایبند نخواهد بود. تهران در صدد برداشتن گام 4 در این زمینه است. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی به وسیله هیئت رئیسه دریافت شده است. این طرح که توسط چند نماینده تدوین شده باید توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات، از جمله پیشنهاد شده پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم شود. در 4 دهه اخیر بارها اعترافات اجباری خصوصاً در پرونده های امنیتی توسط تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی پخش شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را یکی از موارد نقض حقوق متهم در ساختار قضایی ایران ارزیابی می کنند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و ممنون از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه برای شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدیم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته ایران اکنون 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در روز تولید می کند. این اعداد و ارقام چه اهمیتی دارد؟
فکر میکنم برای آقای صالحی علال اهمیت داره که بگوید با 15,000 کارمند که داره یه کارهایی هم انجام میدید. اگر دقت کرده باشید وقتی که میزان تولید اورانیوم رو مطرح میکنه با گرم میگه، میگه 5,000 گرم عوض 5 کیلوگرم، که خب تنینش خیلی بیشتره.
حذف اشعار و داستان‌های بزرگان تاریخ ادبیات ایران و واکنش‌ها به آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.
برای من البته جای تعجب نداشت، برای اینکه اساساً سیاست فرهنگی حاکم بر حکومت حذف ادبیات معاصر بود. همین که در این سال‌ها به هر حال به خاطر خواست جامعه تعدادی از شعرها رو در کتاب‌های درسی مثلا اندکی بهش پرداختن، به نظر من اون میشد گفتش که جای تعجبه.
و ادامه اعتراضات در بغداد، معترضان به کنسولگری ایران در کربلا حمله کردند و پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند.
با توجه به واکنش در واقع منفی که جمهوری اسلامی یا گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نسبت به این راهپیمایی ها داشت و از آغاز اون رو متهم کرد به این که توسط بیگانگان ایجاد شده، متهم کرد به این که درش در واقع مزدورانی وجود داره.
این گزارش ها و گزارش ها و خبرهای بیشتر رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله در رادیو فردا همراهی کنید. گزارش ها حاکی است از صبح امروز دوشنبه تظاهرات اعتراضی در عراق بار دیگر بالا گرفته و در بغداد به خشونت کشیده شده. همکارم ایلیا جزایری اینجا همراه ماست. ایلیا، جزئیات بیشتر چه هست در این باره؟
بله، همونطور که گفته سپیده، از صبح امروز معترضان در بغداد دست به تظاهرات زدند. طی روزهای گذشته عمدتا تظاهرات از بعد از ظهر شروع می‌شد، در ساعت‌های اولیه شب اوج می‌گرفت و بعد کم کم بسیار از معترضان به خونه‌هاش رفتن تا روز بعد. اما امروز ما از صبح شاهد اعتراض و خشونت بودیم. تظاهرات بزرگی هست. معترضان تلاش کردند به تعدادی از اماکن مهم حکومتی و دولتی برسن، از جمله وزارت دادگستری که گفته میشه آتش سوزی روی داده در نزدیکیش، حالا دلیلش مشخص نیست اما تصاویر این رو نشون میده که آیا در نتیجه درگیری بوده یا معترضان مثل همیشه لاستیک‌های رو زدن. تدابیر امنیتی برگرد وزارت امور خارجه تشدید پیدا کرده و همچنین در منطقه العلاوی، منطقه‌ای که داشت دفتر نخست وزیری هست، تدابیر امنیتی تشدید شده. نیروهای جدیدی به این منطقه اعزام شدن، چرا که گفته میشه بعضی از معترضان خواستن حرکت کنن به سمت دفتر نخست وزیری. بعضی از پل‌های بغداد که بسته بود گزارش شده که نیروهای امنیتی عقب نشینی کردن در برابر معترضان، از جمله پل الاحرار در مرکز بغداد. سپیده، حاصل درگیری های امروز و خشونت ها تا اینجای کار بنا به گفته منابع امنیتی عراقی دست کم 5 کشته از جمله یک نیروی امنیتی و 60 زخمی هست در بغداد.
ایلیا، امروز وزارت امور خارجه عراق حمله به کنسولگری ایران در کربلا رو محکوم کرد. همونطور که در خبرها بود حمله کردن به کنسولگری و پرچم رو بالا کشیدن، به جاش پرچم عراق رو گذاشتن. واکنش چطور بود؟
بله، واکنشی که وزارت امور خارجه عراق داشت در بیانیه که صادر کرد، محکوم کرد حمله به کنسولگری ایران در کربلا رو و گفته طبق بیانیه دفاتر نمایندگی دیپلماتیک و کنسولگری ها خط قرمز هستند و اجازه تعرض به این خط قرمز داده نمیشه. خب دیروز هم شب گذشته اگر بهتر بگیم نیروهای امنیتی حضور داشتند و ما با معترضان در گرداگرد کنسولگری ایران در کربلا درگیر شدن. نتیجه این درگیری دست کم 3 کشته و ده ها زخمی بوده. معترضان شب گذشته که در نزدیکی کنسولگر ایران تظاهرات کردن، شعار سر دادن و میگفتن ایران برو بیرون، کربلا آزاد میمونه. تصاویری هم منتشر شده که از معترضان بالای دیوار کنسولگری رفته و پرچم عراق رو اونجا نصب کرده بود. این برای دومین بار هست طی یک ماه گذشته که کنسولگری ایران در کربلا هدف حمله معترضان عراقی قرار میگیره و پرچم ایران به پایین کشیده میشه.
ایلیا، این رویدادها در حالی اتفاق میفته که نخست وزیر عراق خواستار پایان اعتراض‌های خیابانی شده.
نخست وزیر عراق شب گذشته طی نطقی تلویزیونی گفته که اعتراض‌های اخیر که اونها رو اعتراض‌های به حقی توصیف کرده باعث شده که نخبه سیاسی حاکم شگفت زده بشن و متوجه بشن چه اصلاحاتی باید انجام بدن، ولی این هشدار رو داده که ادامه اعتراض‌ها و بستن بعضی از راه‌ها میلیاردها دلار خسارت به عراق وارد کرده، برای همین خواسته که وضعیت برگرده به حالت طبیعی تا این خسارت‌ها وارد نشه. اما گویا همین پیام نخست وزیر باعث شده که معترضان امروز بیشتر به تظاهرات بیان.
سپاسگزارم ایلیا جزایری. در صحبت‌های ایلیا اشاره شده بود که وزارت امور خارجه عراق حمله به کنسولگری ایران در کربلا رو محکوم کرده، اما خود مقامات جمهوری اسلامی واکنش جدی به این قضیه نشون ندادن. ساعتی پیش در همین باره گفتگویی داشتم با علی مأموری تحلیلگر خاورمیانه از استرالیا که با هم می‌شنویم.
ببینید، جریان کلی که الان راهپیمایی ها در حال حرکت به اون هستش، یک خط و یک لاین پررنگ در واقع ضد ایرانی داره و این به نفع روابط تاریخی ایران عراق نیست، به نفع منافع سیاسی ایران در عراق نیست. به طور طبیعی پررنگ کردن این خبرها نمیتونه در واقع در راستای منافع کلی جمهوری اسلامی در ایران باشه و طبیعیه که اینو خبرها اهتمام و توجه کافی رو به خودشون نگیرن در واقع.
خب کربلا میدونیم که یکی از مقدس‌ترین شهرها برای شیعیان هست و سالانه زائران بسیاری از ایران به اونجا میرن، به لحاظ اقتصادی خیلی اهمیت میتونه داشته باشه، اما با توجه به اعتراضهای اخیر در عراق چرا فکر میکنین مردم به کنسولگری ایران حالا حمله میکنن؟ توجیهش چی میتونه باشه؟
راهپیمایی در آغازش چندان توجه ضد ایرانی نداشت. مردم بیشتر خواهان مبارزه با فساد بودن، خواهان یک دولت کارآمد بودن، خواهان در واقع کنترل کامل دولت بر امور جامعه بودند. اما با توجه به واکنش در واقع منفی که جمهوری اسلامی یا گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نسبت به این راهپیمایی داشت و از آغاز اون رو متهم کرد به اینکه توسط بیگانگان ایجاد شده، متهم کرد به اینکه درش در واقع مزدورانی وجود داره، متهم کرد که منابع مالیش از سفارت آمریکا و اسرائیل یا از عربستان میاد. این گفتمان در واقع که واکنش و بازتاب بسیار زیادی هم در رسانه‌های عراق داشت، به طور طبیعی نتیجهش این شد که راهپیمایی کننده ها نگاه بدی رو نسبت به ایران پیدا بکنن و لاین ضد ایرانی راهپیمایی خیلی قوی تر بشه. از این رو در واقع الان یکی از اولویت‌های مهم این راهپیمایی تبدیل شده به تقلیل نفوذ ایران و محدود کردن حضور اون در عراق. در این راستا به نظر میرسه این اتفاق هم افتاده. افزون بر این که برخی از گروه ها مثل گروه سرخی به عنوان مثال، برخی دیگر از گروه هایی که گرایش های شیعی متفاوت با جمهوری اسلامی دارند، اختلافات جدی با این نظام دارند و ممکنه این راهپیمایی رو به عنوان یک وسیله‌ای برای انتقام از جمهوری اسلامی به خاطر برخی از برخوردهایی که با اونا داشته از این استفاده کرده باشه.
سوال من این هست که کنسولگری ایران در کربلا فکر می‌کنین چرا اونقدر اهمیت داره که مردم تصمیم میگیرن که حتی پرچمش رو بیارن پایین، پرچم ایران رو، پرچم عراق رو جایگزین بکنن و تصرفش، یعنی در واقع قصد تصرف کردن اون رو داشته باشن؟
خب این ساختمون اهمیت سیاسی یا حکومتی از جهت در واقع اینکه در عراق نداره، ولی اهمیت سمبولیک و نمادین داره. این کنسولگری در واقع نماینده یک حضور تاریخی ایران در عراق هستش، نماینده نوع تعامل ایران در طول حدود 20 سال گذشته بعد از 2003 با عراقی ها هستش، نماد در واقع مجموعه احزاب اسلامی مورد پشتیبانی ایران هستش که این راهپیمایی کننده با اونها مشکل دارن و نسبت به اونها دارن اعتراض میکنن. این حمله در واقع جنبه نمادین خیلی پررنگی داره.
آقای مأموری، جمهوری اسلامی اعلام کرده که این اعتراض ها در عراق خودجوش نیست و دست عوامل خارجی در کاره.
خب این اتهام رو در واقع قبل از اینکه من از خودم نظرمو بگم، آیت الله سیستانی در واقع به اون جواب خیلی صریح و روشنی رو دادن. در نماز جمعه هفته قبل روز جمعه آیت الله سیستانی گفتن که تعیین اصلاحات صرفاً به عهده رافعه کننده است و هیچ طرف خارجی دیگری حق نداره بر اونها چیزی رو تحمیل کنه یا به اونها در واقع دیکته بکنه که چه چیزی رو باید بخوان یا نخوان. به نظر میاد که در واقع این نگاه نگاه منفی هست. راهپیمایی سیر مسیر ایجادش و تشکیلش و تطورش نشون میده که خودجوشه، ممکنه تخلفاتی هم درش مثل هر راهپیمای دیگری شکل بگیره، اما سیر کلی راهپیمایی سیر در واقع خودیش و مردمی هست.
گفتگوی من بود با علی معموری، تحلیلگر خاورمیانه از استرالیا. اما با هم بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که همکارانم برای این بخش آماده کردن.
همیشه از اول انقلاب میگفتم راه قدس از کربلا میگذرد. من پیامم برای سردمدارای اینه که راه آزادی از کربلا میگذرد. راه قدس به بنبست خورد.
آقای خامنه ای، این همه ثروت و اموال این کشور رو خرج لبنان و عراق کردید که آخرش این بشه؟ مردمشون میلیونی بریزن تو خیابون بنادر رو تسخیر کنن و بگن جمهوری اسلامی دست از سر دخالتات بردار، که بعد شما مجبور شید چند تا از این جلادای سپاه رو بفرستید توی عراق که مثلا دستور به کشت و کشتار مردم بدین. فکر کردید اونجا هم میدون انقلابه؟ دوتا اسنایپر، دوتا تک تیرانداز بالای این ساختمونا مردم رو ندا آقا سلطان بکشن. فکر کردید عراق هم شما برید بالای تیریبون بگید که پشت تیریبون بگید که من تن ناقصی دارن، جسم ناتوانی دارن، برین خونه هاتون. اونا هم رفتن خونه هاشون. واقعا فکر این لبنانی ها و عراقی ها هم مثل ایرانی ها این همه ترس تو وجودشون هست.
در سالروز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را می‌بندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی‌ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می‌دانند که می‌گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردان.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در تأسیسات نطنز از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 به طور نمادین رونمایی کرد. به گفته او ایران اکنون 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در روز تولید می‌کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از اتریش، و ابتدا از او پرسیدم مقامات ایرانی در سخنانشان تاکید روی افزایش قدرت غنی‌سازی یا همان سو دارند. مثلا الان از یک افزایش 2000 سویی خبر داده شده. این اعداد و ارقام چه اهمیتی دارد؟ بهروز بیات:
من فکر میکنم برای آقای صالحی علال اهمیت داره که بگوید با 15,000 کارمند که داره یک کارهایی هم انجام میدی. اگر دقت کرده باشید وقتی که میزان تولید اورانیوم رو مطرح میکنه با گرم میگه، میگه 5,000 گرم عوض 5 کیلوگرم، که خب تنینش خیلی بیشتره. خب این یکی بخش قضیه، این بخش مربوط به داخلیه و اینی که دستگاهش تحت فشار است و از اینجور چیزا. ولی آنچه که چرا الان همچی کاری رو انجام میدن، من فکر میکنم آنچه که متوجه خارج از این است که ایران تهدید کرده که یه گام چهارمی هم بر میدارد. برای اینکه این مقدمات این گام چهارم رو بردارن، باید که نشون بدن که این جدی بوده تا حالا. تهدیدشون که مثلا گفتن ما توسعه و تکامل سانتریفوژها رو مطابق برجام دیگه عمل نمی کنیم، بلکه هر جوری که دلمان خواست، بگویند که بله کار ما گفتیم و کارمون هم پیشرفت کرده. به نظر من خیلی جدیت نداره پیشرفت کار. یا مثلا موضوع خیلی مهمی که از احمد خود آقای صالحی بارها گفته که این سانتریفوژهای نسل جدید ایران چندین سال نیاز به تکامل دارن. حالا بیان در این لحظه به ناگهان اینا رو به کار بندازن، معلوم نیست واقعا آیا چگونه کار با چه کیفیتی کار میکنن در این حرف. اما پیام به طرف بیرون این خواهد بود که ما چیزی رو که گفتیم عمل کردیم، الان هم سانتریفوژهای نسلهای مختلف و در حد هر چند نازل به کار انداختیم. ولی آنچه که این در این ارتباط هم حاضر اهمیتی این است که میزان تولید ایران در الان که میگه 5 کیلوگرم در روزه، که به نظر من شدیداً باید سرش تردید کرد، زیرا که ایران تا کنون طبق گزارش های آژانس هر ماهی به طور متوسط 3 کیلوگرم تولید میکرده. حالا چگونه در روز 5 کیلوگرم؟ خب در حال اون مسئله که باید به جزئیاتش برای جای تعجب دارد، اما در هر حال آنچه که مهم است این است که میزان تولید ایران در حدی نیست که دوران گریز و به اصطلاح دوران گریز هسته‌ای رو که قرار 1 سال باشه مطابق ایده پشت برجام.
آقای بیات، آقای صالحی امروز در صحبتاش اشاره کرده به سانتریفیوژهای تازه که گفته قراره بسازن مثل IR9. چقدر این اقدام اهمیت داره و میتونه چقدر نقض برجام باشه؟
خب این باز شدید تذیره که کار کردن روی سانتریفیوژهای تا نسل 8 در چارچوب برجام مجاز بوده در تعداد محدود بسیار کم. 30 تا رو هیچ وقت اجازه نداشت، 30 تا سانتریفوژ مثلا مال نسل 6 رو اجازه داشتن بعد 8 سال و نیم بعد از نقاط برجام. حالا اینکه یک نسل جدید واردش بکنن، این البته نقض فاحش برجامه، شدیدتر برجامه. منتها بازم اینو تاکید میکنم، اروپایی هم مطرح کردن حتی تا وقتی که پیشرفت مثلا میزان غنی‌سازی ایران یا درجه غنایی که تولید میکنن در این حدودی باشه که الان هست، تهدید آمیز نیست، یعنی قابل تحمل برای اروپایی ها، مگر اینکه ایران به کلی از موضوع خارج بشه و از برجام خارج بشه، شاید از تعهدات دیگرش هم خارج بشه. در اون صورت جدیه. به نظر من آنچه که از همه جدیتر در لحظه الان این است که اگر ایران از پروتکل الحاقی خارج بشه، اون مسئله‌ایه که به طور خیلی جدیه، یک اقدام جدیه و طرف اروپایی ها هم قطعاً به این عنوان تلقی خواهد شد.
این هفته ایران قاعدتاً گام چهارم رو در کاهش تعهداتش در برجام اعلام میکنه. فکر میکنید این گام چی میتونه باشه؟ خیلی مختصر.
ممکنه مثلا این باشه که سطح غنی‌سازی رو بازم بالاتر میبره. خب ممکنه برن از تالا گفتن 4.5% رو ببرن 5% و برن به سمت 20%. این میتونه یک گام باشه. میتونه خروج از پروتکل الحاقی باشه، آنچنان که پاره ای از شخصیت های ایران جمهوری اسلامی هم اینو مطرح کردن، همچی چیزی میتونه باشه. میتونه تهدید بازگشت به پروژه قبلی ریاکتور آب سنگین عراق باشه که بعید میدونمش، اما ممکنه. در حال اینا همه میتونن باشن.
بله، گفتگوی من بود با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با گذشته 1.5 ماه از شروع سال تحصیلی جدید، چند روز است که بار دیگر موضوع حذف اشعار و داستانهای بزرگان تاریخ ادبیات ایران از کتب درسی بالا گرفته و بسیاری به آن واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
در این سرای بیکسی از هوشنگ ابتهاج، غزل جوانی رهی معیری، شعر باغ بیبرگی اخوان سالس، شعر داروک نیمایوشیچ، شعر مادر ایرج میرزا و در بخش ادبیات کلاسیک داستانی قصه منصور حلاج از تذکرةالاولیا و داستان حسنک وزیر از تاریخ بیهقی و در ادبیات معاصر داستان سوشون از سیمین دانشور و چشمهایش از بزرگ علوی و همینطور بخشهایی از خاطرات اسلامی ندوشن، نام محمود دولت آبادی، نام مشفق کاظمی و عباس خلیلی همه با همه از جمله نام‌های آشنا و آثار ماندگاری هستند که از کتب درسی حذف شدند. حسین قاسم‌پور مقدم، مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش، در این باره گفته است آثار تعدادی از این شاعران و نویسندگان در دایره نظام ارزشی دولت نبود و باید حذف می‌شد. آقای قاسم‌پور در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران به اولویت بندی مطالب در کتب درسی اشاره کرده و گفته است جایی نیاز بود که زندگی کسی چون شهید محسن حججی مطرح شود و این بر حافظ و سعدی هم اولویت دارد. همزمان با انتشار لیست اسامی و آثار حذف شده، لیستی از شاعران و آثار جایگزین نیز منتشر شد. سرشناس‌ترین آنها شاید حمید سبزواری، محمود شاهرخی، علی سهامی، معصوم آباد، کیوان شاه‌بداخان و فاضل نظری است. به گفته آقای قاسم‌پور مقدم، این تغییر در ادامه متناسب سازی کتاب‌ها با سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی بوده است. این روند حذفیات به مرور و در طول سالهای مختلف رخ داده است و در هر دوره‌ای آثار برخی از شاعران و نویسندگان حذف شدند تا این دوره جدید و انکار نام‌های دیگر. حالا سوال این است، این حذفیات و تغییرات از سوی چه کسانی اعمال می‌شود و تا کجا می‌شود ادبیات کلاسیک و معاصر یک دوره را با نگاه سیاسی، جناحی و دولتی حذف کرد؟ حافظ موسوی، شاعر در تهران.
برای من البته جای تعجب نداشت، برای اینکه اساسا سیاست فرهنگی حاکم بر حکومت حذف ادبیات معاصر بود. همین که در این سالها به هر حال به خاطر خواست جامعه تعدادی از شعرا رو در کتاب‌های درسی مثلا اندکی بهش پرداختن، به نظر من اون میشد گفتش که جای تعجبه و در واقع یه جوری تسلیم شدن به خواست عمومی جامعه بوده در حد بسیار اندک. و اینکه حالا دوباره در واقع حذف کردن و جایگزین کردن این حرفا، نشان دهنده اینه که کماکان سیاست حذف ادبیات، حذف ادبیات در واقع معاصر میشه، داره به طور جدیدتری پیگیری میشه. ببینید حتی در همین کتابایی که در سالهای گذشته آمده، مثلا هیچ اشاره‌ای به شاملو نیست. صادق هدایت کماکان در یک حوزه‌های معینی جزو اسامی ممنوع هست. خب نتیجهش این خواهد شد که نسل جوان ما باید این نتیجه رو در واقع بگیرن که همچین ادبیاتی وجود نداره، در حالی که به واقع تجربه 40 سال گذشته نشون داده که نسل جوان ما میگردن و این ادبیات رو پیدا میکنن، میخونن. نگاهی که تدوین کنندگان این کتاب دارن نگاه سیاسیه، نگاه ایدئولوژیکه، مبتنی بر حذف دیگری. و میشه گفت از این بابت مایه تأسفه که در این سالها حتی گامی به عقب در واقع برداشته شده به جای اینکه گامی به جلو برداشته بشه. به نظر من این سیاست هم همونطوری که در گذشته معلوم شده سیاست شکست خورده‌ای خواهد بود، با حذف این چهره‌ها، با حذف شاملو، با حذف فرو، با حذف نیما هدایت از کتاب‌های درسی، مطلقاً اینها صحنه ادبیات فارسی و از در واقع حافظه جامعه ما پاک نخواهد شد.
پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش پرورش ایران، در سال 90 از بازبینی و اصلاح کتاب‌های درسی در راستای تحول بنیادین در آموزش و پرورش خبر داده بود و تاکید کرده بود که تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک بحث کلیدی محوری و اساسی است که حوزه‌های علمیه در آن نقش تعیین کننده دارند و گفته بود که در بخش تدوین کتب درسی هیچ کس متخصص‌تر از حوزه‌های علمیه نیست. آقای قاسم‌پور اما می‌گوید این تغییرات اخیر را با مشورت اساتید فرهنگ و هنر انجام دادند. حالا بسیاری از نویسندگان و اهل ادب و فرهنگ و معلمان هم دلنگرانند و معتقدند این حذف و انکارها لطمه بزرگی به هویت فرهنگی ایران است. اما مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی تاکید می‌کند که کتاب درسی ابزاری است تا دولت بتواند به اهداف و خواسته های خود برسد. بنابراین باید در هر برهه شرایط و ویژگی های مد نظر دولت را داشته باشد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. با همین گزارش هم کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو در این مجله همراهی کردید. یادتون باشه که حتما رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال بکنید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید با اجرای همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
شاید اول بار دکتر سیروس شمیسا استاد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بود که با انتشار کتابی پژوهشی در سال 1381 با عنوان شاهد بازی در ادبیات ایران که در واقع قصدش ادبیات کلاسیک ایران بود جنجال برانگیخت. کتاب البته تحمل نشد و کمی بعدتر به سرعت توقیف و از بازار ایران جمع شد. حالا کتابی دیگه با عنوان دگرباشان جنسی در ادبیات تبیدی ایران نوشته ی اسدالله سیف نویسنده ی ساکن کلن آلمان سعی داره نشانه های همجنسخواهی رو در ادبیات معاصر و البته در متون خارج از کشور ردیابی کنه. مهمان این هفته من اسد سیف خواهد بود. بخشی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش اومدین به برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک.
در چند دهه اخیر در فرهنگ ما واژه‌ای نو پدیدار گشته که همجنسگرایی نام دارد. این واژه جانشین همجنس باز، بچه باز و اصطلاحاتی مشابه شده است. همجنسگرا، دگرجنسگرا، دوجنسگرا، دگرباش و دیگر واژگان نو در فرهنگ ما خود نشانگر آن است که در درک و بکارگیری مفاهیم حساس تر شدیم و آگاهی جامعه نسبت بدان افزایش یافته است. در تاریخ اجتماعی ما از همجنس خواهی گاه در کاخ شاهان و اشعار شاعران و گاه نیز در بازار و قهوه‌خانه و گرمابه یاد شده است. زمانی برای تفنن و زمانی نشانگر واقعیت زندگی.
خیلی خوش آمدید آقای سیف. آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از کتاب دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران نوشته اسد سیف که در خارج از کشور منتشر کردند در نشر مهریه لندن. آقای سیف، چطور شد که از کجا بود که فکر کردید که به سمت بحث حضور دگرباشان جنسی در ادبیات داستانی خارج کشور برید، اون هم در این سطح و این حجم؟ کتابی است بیش از 400 صفحه.
با سلام، باید بگم که موضوع برمیگرده به کاری که تقریبا 2 دهه است دارم انجام میدم. من تقریبا بیش از 2 دهه است که دارم رو ادبیات تبعیدی ایران کار میکنم. این سومین کتابیه که در این عرصه منتشر شده. نخستین کتاب عشق در ادبیات داستانی ایران در تبعید بود، دومین طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید و سومین این. و اما چرا با این عنوان؟ من در واقع میخواستم کتابی را تدوین بکنم که زندگی در ادبیات تبعیدی ایران نام داشت. فکر میکردم فصلی از این کتاب را به ادبیات دگرباشان جنسی اختصاص بدم، ولی وقتی به یادداشت‌های خودم برای تدوین این فصل رجوع کردم دیدم حجم بسیار بالایی داره و اونقدر هست که بتونه خودش جداگونه تبدیل بشه به یک کتاب. و خب این کارم نشده تا حال. از طرف دیگه احساس کردم به یک شکلی دگرباشان جنسی، نه خودشان، ادبیاتشان هم نادیده گرفته شده و میشه. بر این اساس این کتاب تدوین شد و همونطور که میبینین به هر حال منتشر گشت.
آیا عدم توجه به ادبیات دیگر باشان یا ادبیاتی که دیگر باشان جنسی تولید کردن در خارج از کشور به دلیل فقدان ارزش‌های ادبی آثار هست یا به خاطر دیگر باش بودن اونهاست؟
ببینید حجم وسیعی ما آثار داریم که دیگر باشان جنسی در خارج از کشور تولید کردن، از نشریه گرفته تا داستان و شعر. البته من فقط به داستان پرداختم. تنی چند از این نویسندگان حتی در داخل کشور زندگی میکنند ولی با نام مستعار در خارج از کشور رمانشون منتشر شد. من خود در ابتدا فکر نمیکردم این حجم آثار منتشر کردن اینا، و بعد وقتی که کار میکردم رو موضوع متوجه شدم که متاسفانه این آثار در هیچ نشریه، سایت، رادیو و روزنامه جای انعکاس پیدا نمی‌کنه. فقط اینها خودشون در یک دایره منتشر کردن، کم و بیش غیر همجنسگراها توجه کردن خوندن، ولی فراتر از این نرفت اینا. به هر حال احساس کردم بهتر حداقل این تابو شکسته بشه، این جب شکسته بشه، شاید نظرها به این بخش از ادبیاتم جلب بشیند. طبیعیه که این آثار هنوز در دوران اولیه خودش به سر میبره. من به محتوا بیشتر پرداختم تا به فرم و ساختار داستان نویسی در این آثار.
به نظر میاد شما یک موضع مشخصی دارید، یعنی در این که در کتاب اینطور برداشت میشه که نویسنده معتقد است که آثار قابل تأملی از سوی همجنس خواهان تولید شده و دیده نشدنش بیشتر از فضای دشواری میاد که اونها درش زندگی کردند، ولی این پرسش پیش میاد که در خود ادبیات غرب هم بسیاری از نویسندگان همجنس خواه داشتیم که نویسندگان درخشانی بودند، آثار درخشانی هم تولید کردند در حالی که همجنس‌خواهی به شدت تابو بوده. آیا فکر نمی‌کنید که این یه مقدار پنهان می‌کنه ضعف متن‌ها و نوشته‌هایی رو که تولید شده به وسیله همجنس‌خواهان؟
ببینیم اگه نگاه بکنیم به آثاری که مورد توجه شماست و یا حتی فراتر بریم، به فرض مثلا شما فکر بکنین ما تا چند دهه پیش از ادبیات زنان صحبت می‌کردیم، نه در کنار ادبیات همجنس‌گراها، ولی در گام‌های نخست این آثار ضعیف بودند، ولی اندک اندک به جای رسید که حالا در غرب ما صحبت از ادبیات زنان نمی‌کنیم یا از ادبیات همجنس‌خواه صحبت نمی‌کنیم، بلکه به اون شکل از باروری رسیدند که تونستن خودشونو تحمیل بکنند. در رابطه با جامعه ما هنوز در گام‌های نخست این موضوع هستیم. ما اول بایستی وجود اینا رو به رسمیت بشناسیم که نمیشناسیم، بعد به ادبیاتشون توجه بکنیم، امکان بدیم تا این ادبیاتشون بارور بشه. این ادبیات وقتی تولید بشه توی محدوده کوچیکی، توی دایره کوچیکی بمونه و همونجا بیرون نیاد، خب خوانده نمیشه، نقد نمیشه.
بسیار خوب، حالا اجازه بدین برگردیم به متن کتاب، از فضای کلی خارج بشیم، کمی بپردازیم به آنچه که در کتاب میگذره. شما بخش نسبتاً بزرگی از کتاب رو به تاریخ همجنس خواهی در ایران و فرهنگ جنسی در ایران اختصاص دادید. یک جور سعی کردید مباحث نزدیک به جامعه شناسی این موضوع رو هم در کتاب داشته باشید. این در حالیه که پیشتر هم آثار مشهور یا حالا کمتر مشهوری در این زمینه در زبان فارسی تألیف شده. آیا الان فکر نمی‌کنید که این فقط به حجم کتاب افزوده تا حدی و کتاب رو از اختصار دور کرده؟
ببینید وقتی که صحبت از همجنس خواهی و ادبیات همجنس گرایی می‌کنیم اینا، این برمیگرده به دوران مدرن، یعنی وقتی که رمان سرکلش پیدا میشه. در این شکی نیست که در غرب هم یک همچین پدیده قبلا در ادبیات کهن غرب بود، در ادبیات کلاسیک یونان به ویژه بود اینا، در ادبیات ایران هم ما داشتیم یک همچین چیز رو و داریم اینا، ولی اینجا صحبت از آزادی تن نیست. در ادبیات کهن ایران ما یک همچین پدیده‌ای نداشتیم و طبیعی نداشته باشیم، واسه اینکه شناخت از تن یک پدیده نوعیه، یک فکر نوعیه که بعد از دوران مدرنیته تو غرب آغاز شده اینا. من تو کتابم مفصلا پرداختم به کتابی که آقای شمیسا منتشر کرده با نام شاهدبازی در ادبیات فارسی، که در این کتاب آقای شمیسا به عنوان محقق ادبیات تمام سعیش بر اینه که بگه یه همچین پدیده اصلا ما نداشتیم، اینو ترکا آوردم تو ایران، دستوری که تو آثار زرتشتی ما یک همچین چیزی رو میبینیم، یعنی قبل از آمدن ترکا به ایران، و بعدن هم خب تو ادبیات عرفانی میبینیم که رشد میکنه اینا و ادامهش.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با اسد سیف درباره کتابش دگرباشان جنسی در ادبیات تبعیدی ایران. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.